بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در دنبال مسئله 61 می فرمایند که ولو لم یمکن الا من البلد وجب و خرج من الاصل و ان امکن من المیقات فی السنین الاخر و کذا لو امکن من المیقات به ازید من الاجرت المتعارفه فی سنت الفوت وجب ولا یؤخر ولو اهمل الوصیو او الوارث فتلفت ترکتو زمنه ولو لم یکن للمیت ترکتون لم یجب علی الورثت حجو و این استحب علی ولیه. عرض کردیم که حتی افرادی که حج میقاتی رو لازم میدانند یا در صورت عدم وصیت و یا در صورت وصیت مطلقه بدون اینکه تعیین بلد شده باشه، روی مبنای اینها اگر حج میقاتی امکان نداشته باشد لکن حج بلدی امکان داره و در حقیقت راه انجام حجت الاسلام میت منحصراً عبارت است از استیجار من البلد، با اینکه در صورت تمکن از میقات حج بلدی لزوم نداره روی این مبنا، اما اگر راه منحصر شد به استیجار من البلد، اینجا هم در مسئله دیروز هم ذکر کرده بودند و هم در بعضی از مسائل گذشته، این جهتش تردیدی نیست که روی انحصار طریق حتما باید من البلد استیجار بشه و تمام مخارجش هم من اصل ترکه حساب می شود. دیگه به سلس ارتباطی نداره وقتی راه منحصره به حج بلدی شد، تمام مصارف حج بلدی من اصل ترکه محاسبه می شود. این جهتش رو ما گذروندیم، اما نکته ای که برای خاطر اون نکته این مطلب در این مسئله تکرار شده یک نکته اضافیه. اون نکته این است که بنابراین که ما فوریت رو در قضاء الحج عن المیت معتبر بدانیم که دانستیم، حالا این سال اول موت اینه، در امسال اگر بخواهند از ناحیه این حج انجام بدند، منحصراً باید من البلد انجام بدند. اما اگر تأخیر بیندازند برای سال دوم و سوم و امثال اینها، در سالهای بعدی امکان دارد که من المیقات استیجار بشود. پس در حقیقت اگر فوریت رو بخواهند رعایت کنند، باید من البلد استیجار بشه. در امسال غیر از این امکان نداره. اگر بخواهند استیجار من المیقات رو رعایت بکنند، باید تأخیر بیندازند. در امسال که اولین سال فوت این میته، در امسال حج میقاتی امکان نداره، استیجار از میقات امکان نداره. خب پس امر دائره بین حج بلدی با رعایت فوریت و بین حج میقاتی با تأخیر به سالهای دوم و سوم و امثال ذالکه. خب اینجا کدام تعین داره؟ آیا تأخیر در مسئله، یا اینکه یکی از این دوتا متعینه؟ می‌فرمایند که همین امسال باید حج انجام بگیره، با اینکه راهش هم منحصره به استیجار من البلده. چرا؟ خب چراش برا خاطر اینه که خب الان که حج امکان داره، چه عذری برای تأخیر وجود دارد؟ میگید حج بلدی هزینه بیشتری داره. خب داشته باشه، مگر ورثه از جیب خودشون میخوان این هزینه رو بپردازن؟ از ترکه میت این حج خارج میشود. منتها اگر ما حج بلدی رو اختیار کردیم، نتیجتا ارث به وارث کمتر میرسه. خب کمتر رسیدن ارث به وارث، این چه مشکل شرعی رو به وجود می آورد؟ ما تکلیف میت رو رعایت نکنیم، ما حج بلدی رو که امسال راه منحصره ای رو طی نکنیم. بپرسن چرا؟ میگیم برای اینکه حج بلدی 20,000 تومان پول می خواد، حج میقاتی 10,000 تومان. این 10,000 تومان اینجا ضرر میخوره. به کی ضرر میخوره؟ به ورثه. و بخوره اولا که ضرر نیست، این عدم و نفعه. ثانیاً خب به ورثه چه ارتباطی داره؟ این پول که اصالتاً مال ورثه نیست، این پول خود میته، ترکه خود میته در درجه اول. حالا ما چه قائله به اون مبنای اول بشیم یا دوم بشیم، بالاخره باید این پول صرف حجۃ الاسلام میت بشه، بقیهش هم بین ورثه علی حسب سهامهم تقسیم و توزیع بشود. پس این که اگر ما امسال حج رو انجام بدیم، مستلزم این معناست که سهام ورثه کمتر بشه، این در حقیقت تالی فاسدی نخواهد بود. خب سهام ورثه کمتر بشه، به کجا لطمه میخوره؟ چه مسئله ای رو از بین میبره؟ پس در حقیقت ما به عنوان اینکه اگر حج رو تأخیر بیندازیم هزینه اش کمتره، این مجوزی برای تأخیر حج نخواهد بود. ما حتما باید فوریت رو رعایت بکنیم، ولو اینکه هزینه‌اش در امسال دو برابر هزینه سال آینده، از نظر اینکه امسال بلدیه و سال آینده میقاتی، معذالک هیچ مانعی نداره. حتما باید حج در همین سال اول تحقق پیدا بکنه. نظیر این مسئله در این فرع پیش میاد که نه همین سال اول فوتشم حج میقاتی امکان داره، سالهای بعدم حج میقاتی امکان داره، ولی عرض می شود که اگر امسال براش استیجار من المیقات بکنیم، این پولش بیشتر از این است که در سالهای آینده بخواهیم استیجار من المیقات داشته باشیم، که در هر دو سال مسئله استیجار من المیقات مطرحه. منتها امسال یه خصوصیتی داره که استیجار از میقات یک قیمت بیشتر و اجرت بیشتری داره، اما اگر تأخیر بیندازیم به سالهای بعد، این مال الاجارش کمتر و اجرتش کمتره. آیا مجوزی برای تأخیر به استناد اینکه هزینه کمتر خواهد بود و مصرف کمتره، مجوزی برای تأخیر وجود داره؟ نه، در همین سنه فوت باید از میقات بنابر قول به میقات استیجار بشه، ولو اینکه اجرتش در امسال به مراتب بیش از اجرت سالهای بعد باشه. روی بعضی از خصوصیات و شرایط اجرت در امسال بیش از اجرت در سالهای دیگره، معذالک این مجوزی برای تأخیر مسئله زیادی اجرت نخواهد بود. یک فرع دیگر این است که اگر خب در همین سال اول وصی یا وارث میتونستن استیجار بکنن، اما من المیقات و اما من البلد، تمکن از استیجار و استنابه در سال اول فوت وجود داشت، لکن اینا اومدن اهمال کردن، مسامحه کردن، گفتن حالا عجله ای نیست، یک سال ما تأخیر بیندازیم. وقتی که تأخیر انداختن برای سال دوم، در این فاصله ترکه تلف شد. ترکه فرض کنید عبارت از پولهایی بود، عبارت از اموالی بود، و در این فاصله دزد آمد و همه این اموال و ترکه رو برداشت و برد. پس فرض مسئله این است که در اولین سال برای اینها تمکن بود، تمام شرایط تحقق داشت، لکن اینا اهمال کردند و مسامحه کردند، گذاشتند برای سال دوم قبل از اینکه مسئله استیجار برای سال دوم پیش بیاد، تلف شد ترکه. البته فرضم اونجایی است که از نظر حفظ ترکه هیچ تعدی و تقصیری نشده. اینطور نیست که در محافظت این مال یک نوع تعدی و تفریطی اعمال شده و او سبب تلف ترکه شده. نه، خیلی هم خوب مراقبت کردند، محافظت کردند، هیچ گونه تعدی و تفریطی در این رابطه وجود نداشت. فقط صرفاً مسئله اینه که اگر سال اول استیجار کرده بودند و این پولها رو به اجیر می دادند، حج تحقق پیدا می کرد و مسئلهی به وجود نمی آمد. لکن اینها مسامحه کردند در همین جهت فقط، نه در حفظ مال و خصوصیات مربوطه به مراقبت مال، نه، فقط فی هذه الجهه مسامحه شد. آیا اینجا تکلیف چیه؟ میفرمایند ضامنن اینها. این وصی ضامنه، باید از جیب خودش پول در بیاره و این حج رو برای میت انجام بده، و اگر وارثه و مسئله وصیتی در کار نیست، وارث هم باید از جیب خودش یک اجرتی و مال الاجاره تهیه کنه و کسی رو استیجار کند، یا خودش بره برای پدرش مثلا حجی رو انجام بده. ضامن است به حکم وضعی. چرا؟ چراش برای این است که در باب تعدی و تفرید، چون اینطوری که در باب زمان مطرحه، چند چیز موجب زمانه. یکی از چیزهایی که موجب زمانه ید عادیه، ید امین، در صورتی که تعدی و تفریط بکنه. اینجا اینهایی که ید دارن بر این اموالی که فرض کنید در صندوقی خیری با مراقبت او رو حفظش کردن، یدشون امانته، ید امانیه، امانتش هم امانت شرعیه. یعنی اینطور نیست که مالک این مال رو ودیعه گذاشته باشد اندل وصیه اول وارث. شارع حکم کرده به اینکه این مال در دست اینها به صورت امانت است. چون امانت دو جوره، امانتون مالکیه و امانتون شرعیه. این امانت شرعیه. ید وصی، ید وارث بر این مثلا 20,000 تومن ترکه‌ای که در صندوق هم حفظش کردند، این یدون امانیه. اما در این حال نفس همین معنا تعدی و تفریطه، نفس همین مسامحه، همین که در سال اول می توانستند استیجار بکنند و هیچ مانعی از استیجار وجود نداشته و اینها روی مسامحه و لاابالیگری مسئله رو تأخیر انداختند، نفس همین عنوان تعدی و تفرید به وجود میاره، ولو اینکه در مراقبت مال هیچ گونه مسامحه‌ای نشده، بلکه این 20,000 تومن میت رو حتی از اموال خودشون هم بیشتر و بهتر مراقبت کردن. اما چون وظیفه‌شون بوده، امانت هم امانت شرعی، همون شارعی که 20,000 تومن رو در دست اینها به عنوان امانت قرار داد، خودش حکم کرد به اینکه بروید این 20,000 تومن رو استیجار بکنید و برای میت حج واقع بشه. اما گوش نکردن به حرف شاره. حرف شاره رو زیر پا گذاشتن. شاره گفت فی عام الفوت، و در همون سال اول وفات باید این پول صرف حجت الاسلام بشه. آیا این تعدی و تفرید نیست؟ بلا اشکال این تعدی و تفریده و موجب زمانه، ولو اینکه در اصل حفظ مال هیچ گونه کوتاهی انجام نشده. پس با اینکه ید یدون امانیه والامانت و شرعیه، اما چون مخالفت با قول همون کسی که این مال رو به صورت امانت شرعیه در دست اینها قرار داد، چون مخالفت با او شد، اینجا یسیر و یدن زمانیه یترتب علی هذا الید از زمان، با اینکه نه خودشون اتلاف کردن این مال رو و نه در حفظ و مراقبتش کمترین کوتاهی از اینها تحقق پیدا کرده، معذالک این ید موجب زمانه. عرض می شود در عبارت تحریر الوسیله فقط صورت تلف ترک ذکر شده، اما در کلام سید در عروه قدس سره ایشون علاوه بر صورت تلف، صورت نقص رو هم عطف به تلف کرده، گفته فتلفت ترکه او نقصت. اگر ترکه به علت تأخیر در استناب نقصان هم پیدا بکنه، این نقصانش و وصی و وارث ضامن هستن. نقصان دو جوره، یک وقت نقصان عینیه است، مثل اینکه همین جایی که دزد میاد به جای اینکه 20,000 تومان رو ببره مثلا نصف 20,000 تومان رو میبره، نصفش هست نصفش رو میبره. اگر نقصان به این کیفیت باشه، خب همون ملاکی که در زمان تلف تحقق داره، اون ملاکی که در زمان مجموعه 20,000 تومان تحقق داره، و همون ملاک در زمان 10,000 تومان هم تحقق داره، فرقی نمی کنه. نقصان به این صورت خیلی روشنه. نقصان به نحو نقصان این هم باشه همینطوره، مثل اینکه فرض کنید این میت 5-6 تا گوسفند چاق و چله داشت، در همون سال اول عرض می شود این گوسفندها قیمت متناسبی داشت، ولی اینها مسامحه کردند و سال اول نفروختند یا به اجیر ندادند، برای سال دوم این گوسفندها عرض می شود هزال و لاغری براشون پیش آمد و در نتیجه لاغری قیمت تنزل پیدا کرد. این نقصان عینی را هم در باب زمانات حکم به زمان می کنند، برای اینکه اینها هم به تبع زمان عین محکوم به زمان هستند. اما اگر نقصان فقط نقصان قیمت سوقیه شد، یه گوسفندهایی بود یا مثلا حالا حیوانم فرض نکنیم که درش لاغری و چاقی مطرحه، دو تا فرش بود ترکه میه، اگر در سال اول فوت این فرش ها رو می فروختن 20,000 تومان بود، مخارج حج تامین می شد. سال دوم به علت تنزل بازار همین دوتا فرش قیمتش رو 10,000 تومان، 10,000 تومان تنزل قیمت پیدا کرد. آیا اینجا هم وصی و وارث ضامن هستند یا نه؟ این البته یک بحث مهمی در باب ضمانات به طور کلی داره. حتی در قاصب هم این معنا مطرحه. اگر قاصب روزی که این دوتا فرش رو از صاحبش قصب کرد، این دوتا فرش 20,000 تومان میارزید. اما امروز بعد از گذشتن یک سال که این قاصب پشیمون شده، توبه کرده، فرشا رو اوورده تحویل صاحب اصلیش بده، الان این فرشا 10,000 تومان بیشتر نمیارزه. روی تنزل قیمت سوقیه 10,000 تومنش کم شده. آیا این قاصب این نقصان قیمت سوقیه رو ضامن یا نه؟ اینجا حرفهای زیادی است، ولی ظاهر این است که انهو لیس بضامنه. چرا؟ برای اینکه مسئله تنزل و ترقی قیمت سوقیه یک امر اعتباریه، و این امر اعتباری اصلا تحت ید قاصب نمیاد تا علل ید ما اخذت حتی تعدی حکم به زمانش بکنه، بخلاف نقصان اصل المال، بخلاف نقصان عینیه مثل چاقی که تبدله به لاغری پیدا بکنه. نه، وقتی یک گوسفند چاقی رو قصب کرد، اون چاقی هم به تبع خود گوسفند تحت ید قاصب و تحت ید عدوانیه او قرار گرفته. گوسفند چاق تحت ید او آمده. اما مسئله قیمت سوقیه یه مسئله ای نیست که انسان بتونه او رو تحت ید بیاره و به استناد علل ید ما اخذت حتی تعدی حکم به زمانش بکنه. بالاخره مسئله اینجا هم مبتنی بر اون مسئله است. اگر ما در تنزل قیمت سوقیه در باب قصد حکم به زمان کردیم، اینجا هم حکم به زمان مطرحه. اما اگر ما در باب قصد در تنزل قیمت سوقی حکم به زمان نکردیم، اینجا هم دیگه معنا نداره ما وصی و وارث رو ضامن بدانیم. آخرین فرعی که در این مسئله وجود داره اینه: اگر میتی حجت الاسلام برش هست، مات و هو لا یکون له ترکته، یک مفلسی به عنوان مفلس مات، در حالی که حجت الاسلام برش بود و هیچ گونه ترکه‌ای هم باقی نگذاشت. آیا اینجا واجب است بر ورثه که حجت الاسلام او را انجام بدن، مخصوصا در اونجایی که ورثه خودشون تمکنی داشته باشن، یا اینکه نه؟ می‌فرمایند که واجب نیست. مشهور بین فقها هم همین عدم الوجوبه، لکن در میان فقها بعضی ها مثل ابن جنید و بعض دیگر استنادن الى ظاهر یک روایت صحیحی که ما خوندیم این روایت رو، منتها برای هدفهای دیگری این روایت رو میخوندیم، ظاهر اون روایت رو گرفتن. ظاهر اون روایت اینه، حالا روایت رو عرض بکنیم. روایت در روایت زریس در ابواب وجوب حج باب 26 حدیث اول، روایت صحیحه معتبره که اساس در مسئله قضاء الحج عن المیت یکی همین روایت بود. زریس نقل می کند عن ابی جعفر علیه السلام، قال فی رجل خرج حاجاً حجة الاسلام فمات فی الطریق فقال امام باقر صلوات الله علیه فرمود ان مات فی الحرم اگر بعد از احرام و دخول حرم برای خود این مرد موت پیش آمده فقد اجزعت عن حجة الاسلام این در حقیقت کنه حجة الاسلام خودش رو انجام داده و دیگه مسئله باقی نمانده اما و این مات دون الحرم اگر قبل از ورود به حرم حالا چه در حال احرام و چه قبل الاحرام مثلا بمیره فلیقضی عنه ولیه حجة الاسلام حتما باید ولیش از ناحیه او حجة الاسلام را انجام بده کسی بگوید اطلاق این عبارت و تعبیر امام علیه السلام فلیقض عنه ولیه حجة الاسلام اطلاقش اقتضا میکنه ای سوا اون کانت لهو ترکتون ام لم تکن لهو ترکتون نداره که فلیقض عنه ولیه من ماله کلمه من ماله درش ذکر نشده فلیقض عنه ولیه حجة الاسلام یعنی اگر ترکه ای هم نداشته باشه ولیش باید از ناحیه او حجة الاسلام انجام بده روایات دیگری در مسئله قضاء الحج عن المیت که خوندیم ما همه این روایات رو در اون روایات بعضی ها تصریح شده بود به این که من اصل ترکه من صلب المال من اصل المال در روایات با تعبیرات متعددی این معنا ذکر شده بود که از اصل مال اصل ترکه صلب مال که اینا همه معناش این است که میت دارای ترکه و دارای ماله اون وقت چه کنیم با این روایت با این روایت چه معامله ای بکنیم آیا بیاییم بگیم جمع بین این روایت و اون روایات اقتضا میکنه که ما مسئله حمل المطلق علی المقید بکنیم بگیم درسته که در این روایت من صلب المال و من اصل المال ذکر نشده لکن به لحاظ اون روایات که هم متعدده و هم از نظر سند معتبره ما میاییم جمع میکنیم بین مطلق و مقید و اینجا به لحاظ اون روایات یک کلمه مماله اضافه میکنیم همونطوری که در اون روایات مماله داشت در اینجا هم مماله ما میاییم اضافه میکنیم جمعاً بین المطلق و المقید آیا این کار رو بکنیم یا این حرفی رو که صاحب جواهر علیه الرحمه فرموده که ما نه نمیاییم این روایت رو حمل بکنیم بر اینکه مماله این فلیقضی که امر به صیغه غایبه ما این رو حمل بر استحباب میکنیم فلیقضی یعنی یستحب و لولیهی القضاء و ان بیاییم این رو حمل بر استحباب بکنیم خب این دوتا راه مثل اینکه هر دوشون اشکال داره اما این حمل صاحب جواهر، خب اگر شما حمله بر استحباب کردید، اولا دلیل شما بر حمله بر استحباب چیه؟ چه دلیلی گفته که در صورتی که مال نباشد قضا وجوب نداره؟ که شما اون دلیل رو بیارید کنار این دلیل فلیقزن و ولیهو بگذارید و حمله بر استحباب بکنید. حمله بر استحباب ملاک لازم داره. آیا مجرد این که مثلا مشهور فتوا دادن این مجوز حمله روایت بر استحباب میشه؟ و اما این راه دوم که اون راه اول بود، بیاییم بگیم اون روایاتی که مماله داره این مقید این روایت باشه، این تقییدم درست نیست. چرا؟ برای اینکه اینها مثبتینم و اون روایات مفهوم نداره. اون روایاتی که میگه که فلیقز انه ولیه مماله، این مفهوم که نداره که اذا لم یکن له مال لا یجب علیه القضا. اگر یه همچی مفهومی، تازه مفهومش هم مفهوم لقبه، نه مفهوم شرطه، نه مفهوم وصفه، بلکه مفهومش مفهوم لقبه و مفهوم لقب رو قائلینه به مفهومم معتبر نمیدونم. وقتی این دو روایت مثبتینه، این میگه فلیق زن و ولیو، اونم میگه فلیق زن و ولیو مماله، منافاتی بین این دوتا نیست که ما بیاییم بگیم مطلق حمله بر مقید میشه. باید تنافی بین مطلق و مقید تحقق داشته باشه تا ما بیاییم این حکم رو بکنیم. لذا این جمع هم درست نیست. پس چجوری جمع بکنیم؟ راه حسابیش اینه که هم در خود این روایت و هم در روایتی مشابه با این روایت، اون روایت قرینیت داره بر این که مورد همین روایت صورتیست که مال وجود داشته. چرا؟ برای این که میگه رجلن خرج حاجن حجت الاسلام، او کسی که از خونش بیرون میاد و قصد حجت الاسلام داره، این دست خالی میاد بیرون، این مثلا متسکهن بیرون آمده، یا معمولا کسی که از خونش بیرون میاد یرید الحج و حجش هم حجت الاسلامه، این چیزهای همراهش هست دیگه، پول داره، زاد داره، راهله داره، تشکیلات داره، برای اینکه حج نیازه به این مسائل داره. و لذاست که در صحیحه برید اجلی که دنبال همین روایت در همین باب ذکر شده، وقتی که عین این عبارت رو ذکر میکنه رجلن خرج حاجن حجت الاسلام، این همین عبارته، دنبالش میگه و معه زادون و نفقتون و راهلتون. این معه همین قید توضیحی خرج حاجن حجت الاسلامه. اون وقت اگر مورد این روایت مسئله وجود ترکه و ثبوت ترکه باشه، دیگه میتونیم بگیم این که امام در جواب میفرماید و ان مات دون الحرم فلیقض عنه ولیه، این اطلاق داره حتی صورتی که هیچ مال و هیچ ترکه ای هم نداشته باشه، اون صورت رو هم شامل میشود. نه، اصلا مورد این روایت مورد وجود مال و ثبوت ترک است و این روایت اطلاق نداره که ما مجبور باشیم مسئله حمل مطلق بر مقید درست کنیم، اینطوری که صاحب مستمسک می‌فرماید، یا روایت رو حمله بر استحباب کنیم اینطوری که صاحب جواهر می‌فرمایند. نه، اصلا مورد روایت صورت و وجود المال و صورت و وجود ترکه است. اون وقت اینجا یه حرف پیش میاد که دیگه این آخرین حرفه. اگر در صورت نبودن ترکه بر وصی، وارث، ولی واجب نباشه حجت الاسلام میت رو انجام بدن، یه حکمی هست و او استحبابه، مستحبه که حجت الاسلام او را انجام بدن. این استحباب از کجا آمده؟ منشأ این استحباب چیه؟ این فلیقزن هو ولیه که حکم وجوبیه مال صورت وجود ماله. اگر حرف صاحب جواهر رو بزنیم که فلیقزه حمله بر استحباب میشه، خب دلیل بر استحباب خود این فلیقزه انهو ولیوه. اما اگر ما گفتیم این فلیقزه حکم وجوبیه و اختصاص به صورت وجود مال و وجود ترکه داره، دیگه استحباب رو برای وارث و ولی از کجا بیاریم؟ این استحباب رو دیگه باید از ادله دیگه استفاده بکنیم. یعنی مثل این میمونه که کسی بخواهد دین کسی رو ادا بکنه، این ادا الدین للمتبرع مستحب لانه من مصادیق الاحسان، به عنوان اینکه مصداق احسانه استحباب پیدا می کند. اینجا هم حجت الاسلام به منزلت دین الواجب، اون وقت یستحب اینکه این دین ادا بشه. اگر ما این استحباب رو پیش کشیدیم، اون وقت این سوال میاد که مال فرق بین الولی و غیره. ولی دیگه چه خصوصیت داره؟ احسان به میت و اداء دین المیت من کل انسان مستحبون، دیگه خصوصیتی در رابطه با استحباب برای ولی به ما هو ولیون، این دیگه ظاهرا برای ولی ما نمیتونیم خصوصیتی قائل بشیم. اما اصل الاستحباب لکل احدین چون به منزله اداء دین مدیونه و احسان الی المدیونه، این یک امری است که لکل احدین استحباب داره و بین ولی و غیر ولی هیچ فرقی در این جهت وجود ندارد.